شادمانی مسلمانان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام از درخشش نور هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت، دلهای عاشقان ذکر رضا رضا گرفت.
آهنگ سریع بازگشت واحدهای تولیدی راکت به چرخه اقتصاد کشور. در 3 ماه ابتدای سال جهش تولید بیش از 200 واحد تولیدی بار دیگر فعال شدند.
افزایش هشدارها درباره شیوع کرونا در کشور. معاون درمان وزیر بهداشت: وضعیت اعلامی شیوع کرونا در استانها نسبی است و محدودیت‌ها در صورت رعایت نکردن فاصله و نزدن ماسک بیشتر می‌شود.
ماهیگیری صهیونیست‌ها در آب‌های گل‌آلود امارات به بهانه کرونا. تعداد جهانی مبتلایان روزانه به کرونا بار دیگر با ثبت 160 هزار مورد رکورد زد.
و ادامه تظاهرات ضد بی‌عدالتی در آمریکا پس از حدود 40 روز. خشونت فزاینده پلیس آمریکا با توهین به مردم ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. میلاد مبارک حضرت امام رضا علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. خانم برمکی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم. اما در سال روز میلاد حضرت شمس و شموس امام رضا علیه السلام، دلهای مسلمانان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام در همه جا ذکر رضا رضا گرفته است.
امروز روز میلاد مردی است که از آسمان آمده و زمین را در آغوش خیش کشیده تا 4 فصلش بهار باشد.
هیچ که این خونه نیومده که دست خالی برگرده. من شفای پسرم رو از این آقا گرفتم.
هر چی تو زندگیم دارم تا الان از امام رضا گرفتم.
از همه دل میبری دلای شکسته رو خوب میخری.
امروز چی خواستید از امام؟
امروز خوشبختی همه جوونا.
یک مریض داشتم، اومدم شفاش از امام رضا بگیرم.
از امام رضا میخوام لیاقت داشته باشم، هر سر بیام پابوسش.
امروز خراسان عزیزترین جای عالم است. عطر گلاب و زعفران، عطر عود و اسفند از زمین به آسمان راه می گشاید و تمام عرش نشینان چراغانی شهری را به هم نشان می دهند که خورشید هر روز در آن نورافشانی می کند. امروز تمام فرشتگان به مشرق ایران چشم دوختند و همه دلها رو به سمت طوس خراسان است. توشم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد الرضا.
بازگشت بیش از 200 واحد تولیدی راکت به مدار تولید در 3 ماه نخست امسال. سرپرست وزارت صنعت با اعلام این خبر گفت امسال که به نام سال جهش تولید نامگذاری شده است، احیای 1500 واحد تولیدی راکت در برنامه دولت قرار گرفته است و تا کنون 211 واحد به چرخه تولید برگشتند. سرپرست وزارت صنعت همچنین گفت به رغم کرونا، تولید کالاهای ساخت داخل در 3 ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. آقای مدرس خیابانی همچنین با بیانی که 3600 نفر از فعالان واحدهای صنفی کشور با شیوع کرونا دچار مشکلات اساسی شدند گفت از این تعداد 900 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند و به تدریج پس از اتمام فرایند ثبت نام و شناسایی وام‌های در نظر گرفته شده برای آنها پرداخت می‌شود. شاغلان و بنگاه‌های بدون بیمه هم از هفته آینده می‌توانند برای دریافت تسهیلات کرونا نام نویسی کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیروز برای آن دسته از شاغلان آسیب دیده از کرونا که شناسایی و احراز هویت شدند پیامک ارسال کرده است و این افراد می‌توانند از دوشنبه 16 تیر با مراجعه به سامانه کارا برای تسهیلات کرونا نام نویسی کنند. آقای کشمیری مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم نیز با تاکید بر ارائه تسهیلات به شرکت‌های فناور بزرگ گفت قرار است تا سقف 8 میلیارد تومان به این شرکت‌ها تسهیلات پرداخت شود و داشتن بالای 50 نفر نیروی انسانی و فروش بیش از 2 میلیارد تومان شرط دریافت این مبلغ است. خبر دیگر این که رئیس سازمان توسعه تجارت کشور گفت برغم شیوع کرونا صادرات غیر نفتی کشورمان امسال به 41 میلیارد دلار میرسد.
معاون درمان وزیر بهداشت گفت تعریف وضعیت قرمز، نارنجی و سفید برای شیوع کرونا نسبی است و نگرانی ها اتفاقا بیشتر در مورد استانهای سفید است که اوج شیوع هنوز در آنها اتفاق نیفتاده است. در تعدادی از استانهای کشور نیست که برخی شهرستانهای آنها در وضعیت قرمز به سر میبرند و تا دیروز تعداد آنها به 14 استان رسید، محدودیتهایی برقرار شده است. همکارم بیدگلیان گزارش میدهد.
تجربه جهانی نشان میدهد هر محدودیتی که در مورد کرونا نادیده گرفته شود، این ویروس به همان نسبت افزایش مییابد. این گفته معاون درمان وزیر بهداشت است. آقای جانبابایی همچنین گفته کرونا به گونه ای نیست که وضعیت ابتلا به آن امروز در شهری قرمز و فردا سفید شود و هنوز در اوج مرحله اول شیوع کرونا قرار داریم. معاون درمان وزیر بهداشت این را هم گفته که تعریف وضعیت قرمز، نارنجی و سفید برای شیوع کرونا نسبی است و نگرانی ها اتفاقا بیشتر در مورد استانهای سفید است که اوج شیوع در آنها هنوز اتفاق نیفتاده است. و اما در پی تداوم شیوع کرونا، معاون تحقیقات وزیر بهداشت تاکید کرد استفاده از ماسک، رعایت فاصله ایمنی و نرفتن به اجتماعات غیر ضروری باید برای مردم در اولویت باشد. آقای ملکزاده همچنین گفت یکی از نگرانی‌ها خطر شیوع کرونا در روستاهاست که مردم و مسئولین باید به این موضوع نیز توجه کنند. معاون تحقیقات وزیر بهداشت با اشاره به مواردی که موجب شده در برخی اجتماعات مردمی ده‌ها نفر مبتلا به کرونا شوند افزود، مردم باید از برپای مراسم عروسی، عزا و دور همی‌های خانوادگی خودداری کنند.
اجتماعاتمون رو فعلا ترک کنیم. چه عروسی، چه عزا، چه مراسم مذهبی، چه مراسم خانوادگی.
میشه بس من ممنون کرد.
پیشنهادمون اینه که واقعا ستاد کرونا این رو انجام بده. یه بخشی از اینا برمیگره واقعا به همکاری مردم. به هر حال ما نمیخوایم کل فعالیت‌های اجتماعی که از نظر اقتصادی مهمه واقعا متوقف بشه، ولی حداقل از این اجتماعاتی که قابل اجتنابه، مثلا برای عروسی واقعا عروس و داماد میتونن عقد بشن، زندگیشون رو شروع کنن و این مراسممون به یه وقت دیگه بندازیم
و اونو تبدیل به یه عزاداری جدید.
واقعا مواردی بوده که از یه عروسی مثلا 60 70 نفر بیمار شدن.
مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم میگویند برگزاری مراسم ختم عروسی یکی از دلایل مهم افزایش آمار مبتلایان به کرونا در این استان بوده است. در شهر کاشمر در خراسان رضوی تعداد بستری‌ها در یکی از بیمارستان‌های اصلی این شهر نسبت به دو هفته قبل 14 برابر شده است و فرماندار کاشمر در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان کاشمر با هشدار در این باره از مردم خواسته است حتما از ماسک استفاده و از حضور در تجمعات به ویژه مراسم عزا و عروسی خودداری کنند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم با بیان اینکه همکنون مبتلایان به کرونا که در مراکز زیر پوشش این دانشگاه بستری شدند در مقایسه با زمان مشابه در ماه گذشته دو برابر شده است تاکید کرد هموطنان از انجام سفرهای غیر ضروری به مشهد مقدس اجتناب کنند. نمایشگاه بین‌المللی مشهد هم از لغو برگزاری دو نمایشگاه از جمله نمایشگاه مبلمان به علت هشدار بسیار بالای شیوع کرونا در این شهر خبر داد. اما با قرمز شدن وضعیت شیوع کرونا در شیراز و افزایش شمار مبتلایان، شهرداری شیراز از امروز تمام بوستان‌های این شهر را تا اطلاع بعدی تعطیل کرده است.
پیشگیری خب خیلی بهتر درمانه.
رعایت کنن دیگه، خیلی خطرناک شده این روزا. ماسک و دستکش بزنن، تو اماکن عمومی کمتر برن. من خودم مجبورم برم دانشگاه.
سعی می‌کنیم ماسک بزنیم و اینکه فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم.
حالا تا وقتی که واکسنش پیدا نشده بهترین راه حل پیشگیریه. پیشگیری هم همون زدن ماسک در وهله اول، بعدم دیگه شستن دستا و رعایت فاصله اجتماعی هستش.
استاندار مازندران در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا با با اشاره به افزایش آمار مبتلایان به کرونا در این استان و قرمز شدن وضع چند شهر گفت متاسفانه این آمارها نشان می‌دهد به هشدارها و دستورالعمل‌های بهداشتی کم توجهی می‌شود. آقای حسین زادگان افزود محدودیت‌های در این شهرها اعمال و از 15 تیر استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ و تجمعات اجباری می‌شود. استاندار مازندران همچنین در مورد تراکم زیاد افراد در سواحل هشدار داد. با قرمز شدن وضعیت شیوع کرونا در بوشهر، کنگان و گناوه در استان بوشهر هم استاندار بوشهر از ابلاغ مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای شهرستان‌های در وضعیت قرمز این استان خبر داد. استفاده از ماسک نیز در تمام ادارات و بانک‌های استان بوشهر از شنبه اجباری است. وزیر راه و شهرسازی هم بر الزامی بودن استفاده از ماسک در هواپیما، قطار و اتوبوس تاکید کرد. البته آقای اسلامی گفت که بر اساس دستورالعمل‌ها در هواپیماها فاصله گذاری الزامی نیست. به علت تداوم کرونا نماز جمعه این هفته نیز در تهران اقامه نشد.
رکورد شکنی آمار روزانه ابتلا به بیماری کووید 19 در جهان باعث شده تا اقتصاد کشورها همچنان در رکود باقی بماند. آمریکا همچنان رکورددار تعداد مبتلایان و فوتی‌های کرونا است. همکارم محمد نصیری گزارش می‌دهد.
آمار ویروس کرونا رکورد جدیدی در جهان بر جای گذاشت. آمار روزانه آلودگی به ویروس کرونا در کشورها به بیش از 160 هزار نفر رسیده است. آمریکا هم روز گذشته برای سومین روز متوالی با ثبت رقم بیش از 50 هزار نفر مبتلا رکورد زنی کرد. فرماندار ایالت تگزاس آمریکا که از اقدامات دولت مرکزی ناامید شده است میگوید کووید 19 هیچ جا نمیره، در واقع بدتر میشه. در منطقه نیز عربستان سعودی با ثبت حدود 200 هزار مورد رکورددار تعداد مبتلایان به کرونا در میان کشورهای عربی است. در هند هم تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته رکورد شکست و 20930 مبتلای جدید در این کشور شناسایی شدند. اما کرونا برای هر کشوری نون نداشت، برای امارات آب داشت. 42 شرکت اماراتی به بهانه کرونا اما در راستای عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی توافقنامه‌هایی در زمینه مقابله با ویروس کرونا با تل آویو امضا کردند. جالبه که این توافقنامه‌ها با دو شرکت وزارت جنگ اسرائیل امضا شده است. البته رژیم صهیونیستی چند سال پیش هم برای توسعه راه حل‌های مقابله با بحران کم‌آبی قصد داشت به بعضی از کشورها کمک کند که تا امروز غیر از یک کانال تلگرامی غیر فعال کاری انجام نداده است. پیامدهای اقتصادی کرونا نیز همچنان دامنگیر کشورهای جهان است. کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد هشدار داد بحران همه‌گیری ویروس کرونا به تعطیلی بیش از 2.5 میلیون شرکت و حذف 8.5 میلیون فرصت شغلی در آمریکای لاتین منجر می‌شود. سقوط اقتصاد این منطقه از قاره آمریکا نیز به علت تعطیلی و کاهش صادرات به چین به 0.3% رسیده است. در آفریقا هم با وجود اینکه تعداد مبتلایان و فوتی‌های کرونا در مقایسه با سایر مناطق کمتر است، عوارض اقتصادی دامنگیر کشورهای این قاره هم شده است.
کشورهای آفریقایی مخصوصاً کشورهای آفریقای جنوب صحرا در اثر ویروس کرونا صدمات اقتصادی زیادی را متحمل شدند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول 48 کشور آفریقای جنوب صحرا موسوم به آفریقای سیاه از نظر میزان درآمد به 10 سال قبل بازگشتند.
گسترش کووید 19 باعث شده تا کسری تجاری آمریکا در ماه گذشته به خاطر کاهش صادرات این کشور به بالاترین حد از سال 2009 برسد. در واقع اقتصاد آمریکا 5% در 3 ماه اول سال 2020 کوچک شده که شدیدترین رکود در این کشور از زمان بحران 2007 تا 2009 بود.
اما سخنگوی وزارت بهداشت دقایقی قبل گفت 2566 نفر دیگر به جمع مبتلایان به کرونا در کشور افزوده شد. سخنگوی وزارت بهداشت افزود با شناسایی این تعداد از موارد جدید ابتلا به کرونا در کشور شمار کل مبتلایان به 235429 نفر رسیده است. دکتر لاری تعداد بهبود یافتگان را نیز 196464 نفر اعلام کرد و افزود در 24 ساعت گذشته متاسفانه 154 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند.
در حالی که حدود 40 روز از قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکا، به دست پلیس این کشور می‌گذرد، اعتراضات مردم ضد بی‌عدالتی و تبعیض نژادی نهادینه شده در شهرهای مختلف این کشور ادامه دارد. در همین حال خشونت فزاینده پلیس آمریکا نیز ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. همکارم محمد خانی گزارش می‌دهد.
دیشب و بامداد امروز نیز در شماری از شهرهای آمریکا از جمله نیویورک، شیکاگو، سیاتل، دیترویت و ریچموند معترضان به خیابان‌ها آمدند و علیه بی‌عدالتی نهادینه شده در آمریکا شعار دادند. یورش پلیس به معترضان در سیاتل در منطقه کاپیتول هیل که از 3 هفته پیش تظاهر کنندگان آن را خود مختار خوانده بودند به درگیری شدید منجر شد. نیروهای پلیس آمریکا در این درگیری‌ها به شدت از گازهای اشک‌آور و دودزا استفاده کردند. پلیس آمریکا روز گذشته کنترل این منطقه را از معترضان پس گرفت و دست کم 31 نفر را دستگیر و شماری را زخمی کرد. در شیکاگو هم پلیس علیه معترضان به خشونت متوسل شد. معترضان فریاد می زدن به کشتار ما پایان دهید. در دیترویت پلیس با خودرو به شماری از معترضان که به نشانه اعتراض جلوی آن را گرفته بودند حمله کرد. اما در ادامه برچیدن نمادهای بردهداری در آمریکا، در ریچموند معترضان مقامات این شهر را مجبور کردند مجسمه متیوموری از افسران نیروی دریایی این کشور را برچینند. در اوهایو نیز معترضان به بی‌عدالتی و تبعیض نژادی مجسمه کریستوف کولوم کاشف آمریکا را به زیر کشیدند. تجمع معترضان در مقابل شهرداری و شورای شهر نیویورک نیز همچنان ادامه دارد. اما در ادامه انتشار تصاویری که خشونت پلیس آمریکا را به تصویر می‌کشد و خشم معترضان را دوچندان می‌کند، ویدئویی منتشر شده که نشان می‌دهد که چگونه افسران پلیس در ایالت فلوریدا پس از شلیک گلوله پلاستیکی به سمت تظاهرکنندگان ابراز شادمانی می‌کنند. در این ویدئو افسران پلیس آمریکا از رکیک‌ترین الفاظ و فحش‌ها علیه معترضان استفاده می‌کنند. در این حال سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به سرکوب گسترده معترضان در آمریکا گفته دروغ‌های کاخ سفید نمی‌تواند به معترضان و مردم آمریکا برای نفس کشیدن کمک کند.
افزایش 1% نرخ سود سپرده‌های بانکی از فردا. هیئت عامل بانک مرکزی اعلام کرد آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد رشد اقتصاد بدون نفت در کشورمان در مسیر صعودی قرار گرفته است و با توجه به این موضوع و همچنین فاصله گرفتن نرخ تورم از میزان هدف گذاری شده، از فردا نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نزد بانک مرکزی با 1 واحد افزایش 13% محاسبه می شود. بانک مرکزی علت این تصمیم را هدایت نرخ تورم، اجرای قانون پولی و بانکی و حفظ ارزش پول ملی کشور اعلام کرده است.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت احراز هویت الکترونیکی سامانه جامع اطلاعات مشتریان سجام 10,000 تومان برای هر نفر هزینه دارد. آقای فرهانیان افسود روند احراز هویت در سامانه سجام به 2 صورت حضوری و غیر حضوری انجام می شود. در حالت احراز هویت حضوری، مردم و سهامداران می توانند به برخی از شعب منتخب بانک ها، کارگزاری ها و دفاتر پیشخوان منتخب دولت مراجعه کنند و احراز هویت غیر حضوری هم با استفاده از تکنولوژی کاملا بومی که توسط چند شرکت دانش بنیان داخلی طراحی شده است انجام می شود. مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور تصریح کرد سجام یک سامانه زیرساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها پس از احراز هویت در این سامانه برای همیشه قادر به دریافت خدمات می‌شوند.
رئیس سازمان چای کشور گفت از ابتدای فصل برداشت تا کنون مبلغ 232 میلیارد تومان از پول چایکاران معادل 75% از چای خریداری شده به حساب آنها واریز شده است. آقای جهانساز افزود از ابتدای فصل برداشت تا کنون بیش از 69300 تن برگ سبز چای خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9% افزایش تولید را نشان می‌دهد. طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال 99 قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک 4600 تومان است که نسبت به سال گذشته حدود 30% بیشتر است.
هوا هفته آینده چند درجه گرمتر می شود و این افزایش دما در استانهای شمالی بیشتر است. سازمان هواشناسی برای استان تهران هم آسمانی نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی کرده است. خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
در ساعت بعد از ظهر امروز و فردا تو ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات برخی از استانهای واقع در شمال غرب، ارتفاعات استانهای کرمان و هرمزگان، انتظار رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. این شرایط امروز علاوه بر منطقه که گفته شد تو ارتفاعات شمال شرق هم پیش بینی میشه. ضمن اینکه برای امروز و فردا در شمال شرق و برخی از مناطق استانهای واقع در دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی و پنج روز آینده در شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل وزش بادهای شدید گاهی توأم با گرد و خاک رو داریم. روزهای شنبه و یک شنبه هم آبهای خلیج فارس موج و متلاطم پیش بینی شده. تهران امروز آسمانش صافه، گاهی هم در طول روز وزش ملایم باد رو داریم. 35 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهرانه.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. با اعلام جواد نکونام سرمربی تیم فولاد خوزستان، تست کرونای 6 بازیکن این تیم مثبت اعلام شده است و این تیم نمیتواند از آنها در بازی مقابل نساجی مازندران استفاده کند. با این حال باشگاه فولاد طبق هماهنگی با سازمان لیگ امروز راهی قائمشهر خواهد شد و به نظر میرسد دیدار با نساجی به طور قطع برگزار میشود. محمد علوی سرپرست تیم نیز گفت این بازیکنان در تست اولیه مشکوک بودند و منتظر پاسخ تست اصلی هستیم. فردا همه چیز مشخص میشود. این بازیکنان فعلا در قرنطینه به سر میبرند تا ببینیم چه پیش میآید. اگر کل تیم ما به قرنطینه برود که مسابقات ما نیز لغو خواهد شد. فولاد در نیم فصل دوم با ثبت 5 پیروزی متوالی یکی از موفق ترین تیم های لیگ برتر بوده است. با برگزاری 3 مسابقه هفته 23 لیگ برتر فوتبال کشور فردا آغاز می شود و ساعت 20:15 تراکتور با سنت نفت آبادان در تبریز، ساعت 20:30 زوبان اصفهان با پیکان تهران در فولادشهر و ساعت 21 تیم های پرسپولیس و شاهین بوشهر در ورزشگاه آزادی و پس فردا ساعت 20:30 پارس جنوبی و استقلال تهران در جم و گلگهر با شهر خودرو مشهد در سیجان و ساعت 21 سایپا با اصفهان در تهران، نساجی با فولاد خوزستان در قائمشهر و نفت مسجد سلیمان با ماشین سازی تبریز در مسجد سلیمان مقابل هم به میدان می روند. مسابقات جایزه بزرگ شطرنج سرعتی آنلاین بانوان فیده پیگیری شد و خانم سارا سادات خادم الشریع در دومین پیکار خود مقابل الگا گری از روسیه پیروز و راهی مرحله 1/4 شد. بانوی شطرنج باز کشورمان در دور نخست نیز ایرنا کراش شطرنج باز قدرتمند آمریکایی را شکست داده بود. خادم الشریع برای صعود به فینال مقابل آنا آشنینا، دیگر شطرنج باز مطرح جان از اوکراین قرار می‌گیرد. به قهرمان این رقابت‌های سرعتی $3000 جایزه تعلق خواهد گرفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخش دوم نظرسنجی بهترین گل تاریخ تیم‌های آسیایی در جام‌های جهانی گل مهدی مهدوی‌کیا به تیم ملی آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه را نامزد و عنوان کرد. مهدوی‌کیا برابر تیم آمریکا با مهارت توپ را وارد دروازه کرد تا یک پیروزی بزرگ به دست آید. زمینی که کاپیتان سابق پرسپولیس و تیم ملی ایران در سال 2003 به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا نیز انتخاب شد. از دیگر گل‌های برتر این نظرسنجی می‌توان گل فیصل الدخیل از کویت به تیم چکسلواکی در جام جهانی 1982، گل هونگ بو کوان از کره شمالی به اسپانیا در جام جهانی 1990 و گل کیسوکه هوندا از ژاپن به ساحل آژ در جام جهانی 2014 اشاره کرد. همچنین هفته گذشته گل مرحوم ایرج دانیفر در جام جهانی 1978 آرژانتین به اسکاتلند با 19% آرا در رتبه دوم بهترین ها قرار گرفت. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا، بامداد امروز در لیگ برتر انگلیس در دیداری حساس تیم منچستر سیتی تیم دوم جدول مقابل لیورپول قهرمان زود هنگام بازی‌ها به پیروزی پرگل 4-0 دست یافت. در دیگر مسابقه هفته 32 دیشب تیم تاتنهام با نتیجه 3-1 مغلوب شفیلد یونایتد شد. تیم‌های رئال مادرید و خطافه در دیداری مهم از هفته 33 لالیگا برابر هم قرار گرفتند که رئال با تک گل دقیقه 78 سرخیو راموس از روی نقطه پنالتی به پیروزی دست یافت. به این ترتیب در جدول رئال با 74 امتیاز اختلافش را با بارسلونا به 4 امتیاز افزایش داد و با پیروزی 2-0 تیم آتلانتا مقابل ناپولی در برگامو مسابقات هفته 29 سری آ ایتالیا نیز پیگیری شد تا آتلانتا 60 امتیازی شود و جایگاه خود را در مکان چهارم جدول تثبیت کند و تیم روم با 2 گل به اودینزه باخت و با 48 امتیاز همچنان رده پنجم را در اختیار دارد. زمینی که تیم‌های یوونتوس با 72 امتیاز و لاتزیو با 68 امتیاز و اینتر با 64 امتیاز اول تا سومند. این بود خبرهای ورزش.
چند خبر کوتاه. معاون اول رئیس جمهور سه مصوبه تعیین فروش سوخت به مرزنشینان، اختصاص اعتبار به وزارت دفاع برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران را ابلاغ کرد.
ماموستا توفیق قربانی امام جمعه کامیاران در استان کردستان بر اثر ابتلا به کرونا دار فانی را وداع گفت.
فرماندار شهرستان شوش با اشاره به پرداخت قسط اول حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت ما بقیه این اقساط نیز از فردا شنبه به حساب کارگران واریز خواهد شد.
ادوار فیلیپ رئیس دولت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز جمعه از مقام خود استعفا کرد. حزب حاکم فرانسه به تازگی در انتخابات شهرداری ها شکست خورد و نتوانست حد اکثر آرا را به دست بیاورد.
کتاب جنجالی و افشاگرانه جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید که علیه رئیس جمهور آمریکا نوشته شده در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های آمازون قرار گرفت. بولتون در این کتاب از ترامپ به عنوان یک فرد بی اطلاع یاد می‌کند که تنها دغدغه وی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.
وزیر امور خارجه ترکیه که به آلمان سفر کرده است گفت فرانسه باید از ترکیه در رابطه با اتهام درگیری ادعایی میان کشتی‌های ترکیه و فرانسه در دریای مدیترانه با توجه به اینکه کاملا اشتباه بوده است عذرخواهی کند.
و اذان مغرب افق تهران ساعت 20:45 دقیقه است.
از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری نیمروزی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه ها در روز جمعه 13 روز از تیر ماه 1399 در خدمت شما عزیزان هستیم. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده گلریز وکیلی، صدا بردار وحیده خلسه و هماهنگی مصطفی واله تا ساعت 22 در کنار شما عزیزانیم و دعوت میکنیم در این لحظه همراه باشید با برنامه رویدادهای هفته.
رویدادهای هفته.
سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من